رسانه اینترنتی نایت مووی با افتخار تقدیم می‌کند.
پستانداران قطب جنوب، سردترین قاره زمین و خشنترین مکان برای زندگی. اینجا در فاصله 1300 کیلومتری از قطب جنوب 40 درجه زیر صفر است. در میان میلیون ها گونه حیوان روی زمین فقط یکی می تواند در اینجا به طور دائم زندگی کند. خوک آبی اوهدل، او قادر است در زیر یخ ها غواصی کند. در اینجا ضمن در امان بودن از طوفان‌های بالا می‌تواند غذا هم پیدا کند. اما او پستاندار است، باید تنفس کند. بنابراین باید دریچه‌ای به دنیای بالای یخ‌ها باز نگه دارد، نه تنها برای خود بلکه همچنین برای فرزند تازه متولد شده‌اش. بچه او کمتر از یک هفته عمر دارد و بسیار آسیب پذیر است. کولاک شده و باد شدیدی وزیدن گرفته است که می تواند یک هفته ادامه داشته باشد. خوک‌های آبی پستاندار می توانند در بدن خود حرارت تولید کنند. پشمان‌ها به کمک لایه چربی زیر آن از خروج گرما جلوگیری می کنند، حتی در شرایط بسیار سرد این چنینی. جالب این که او می تواند به عنوان یک پستاندار با شیر بچه خود را تغذیه کند و در همین حال می داند که برای کودکش بهترین است. این چنین قابلیت هایی به پستانداران کمک کرده است تا در سرتاسر جهان ساکن شوند.
She has worked hard throughout the winter to prevent her breathing hole in the ice from freezing over. That requires constant attention, filing back the edges of the hole with her teeth. Her pup needs to join her under the ice as soon as he can swim properly. She encourages him to take his first plunge, but hardly surprisingly, he's not keen. Guided by his mother, he has to learn how to hunt underwater and to find his way back through the maze to his hole in the ice. A warm body Fur, milk, and maternal care are essential for the Weddell seal's survival in this freezing environment. And those qualities have helped the mammals to colonize the entire globe.
منطقه استوایی شرق آفریقا. سخت میتوان تصور کرد مکانی متفاوت با قطب جنوب باشد. پستانداران برای بقا در اینجا به استعدادی مضاعف نیاز دارند. این درخت سرپناه و قلمروی پستاندار کوچکی است که عمر خود را با فعالیت‌های دیوانه‌وار می‌گذراند. پیش از این موش حشره خار فیلی نام داشت، اکنون به نام آفریقایش سینکی نامیده می شود. این یک سینکی ماده بیباک و مانند سینکی های دیگر بسیار فعال و دائم گرسنه است. برای به دست آوردن غذای مورد نیاز خود باید ماهر و مبتکر باشد. شبکه ای از راه‌های متصل به هم ایجاد کرده که به او کمک می‌کند به طور موثری شکار کند. اما این مسیرها کاربرد مهم دیگری نیز دارند. آن هم وقتی است که با دشمن خود روبرو می‌شود. حفظ نقشه این راه ها در حافظش فرق بین مرگ و زندگی را برایش رقم می زند. مانند بسیاری از پستانداران و برعکس خزندگان، پاهای او مستقیما زیر بدنش قرار دارند که پایداریش را کمتر اما سرعتش را زیادتر و او را چابکتر می کند. جانور نه تنها از نظر سرعت بلکه از نظر هوش نیز بر دشمن پیروز است. او همچنین مادری است که باید از فرزند خود مراقبت کند. سینکی برای بقای خود به سرعت و حیله‌گری خود متکی است. پستانداران دیگر روش‌های متفاوتی دارند. اینجا در مادگاسکار یکی از عجیب‌ترین پستانداران را در پی شکار می‌بینیم. آی آی نیز مانند سینکی از حشرات تغذیه می‌کند. اما آنچرا که به دنبالش است نمیتواند ببیند، زیرا درون شاخه ها قرار دارد. شفیره سوسک. او برای پیدا کردن آنها استعداد خاصی دارد. با انگشت خود تا 8 بار در ثانیه به درخت میکوبد و گوش میکند. با کوچکترین تغییر صوتی که میشنود، نقطه خالی زیر پوست را تشخیص می‌دهد. در شنیدن به قدری حساس است که می‌تواند موقعیت دقیق تومه را تشخیص داده و به آن دسترسی پیدا کند. انگشت بلند مخصوصی دارد که به آن تومه را به دست می‌آورد. 4 سال طول می‌کشد تا یک آی جوان مهارت کامل را به دست آورد. اما وقتی به مهارت رسید می‌تواند تومی پیدا کند که هیچ پستانداری به آن دسترسی ندارد. دشت‌های بی‌درخت قطبی. در اینجا نیز غذا پیدا کردن مشکل است. در حقیقت این زمین چنان برهوت است که کمتر حیوانات بزرگ قادر به زندگی در اینجا هستند. اما یک نوع پستاندار روش آن را پیدا کرده است. اواسط بهار است و با گرم شدن آهسته زمین 8 میلیون گوزن در اینجا جمع می شود. اما گیاهان به حدی نادرند که تنها راه به دست آوردن غذا حرکت دائمی گله است. گوزن‌های جوان به زودی یاد می‌گیرند که باید هر روز تمام مدت روز را در جستجوی غذا راه بروند. آنها طاقت شگفت‌انگیزی دارند. بعضی از این حیوانات در عمر خود مسافتی حدود 3 برابر محیط زمین را می‌پیمایند. اینک بهترین زمان چرا است؟ اما بدترین دشمن گوزن‌ها نیز در این زمان پیدا می‌شوند. مگس‌های گزنده. مگس‌ها نه تنها آنها را از چرا باز می‌دارند، بلکه هر روز مقدار زیادی از خون آنها را می‌مکند و تخلیه می‌کنند. گوزن‌ها نیز روش دفاعی خود را دارند. هر کدام از گوزن‌ها تلاش می‌کند در مرکز گله حرکت کند، زیرا در آنجا تعداد کمتری مگس حضور دارد. این فشارها و پس و پیش رفتنها، مادرها باید مراقب فرزندان خود باشند. گاهی مگس ها به قدری بد می شوند که گوزن ها دیگر توان تحمل ندارند و به ارتفاعات پناه می برند، جایی که مگس ها نمی روند. اما بهای این فرار می تواند گزاف باشد. مثلا هنگام فرار یک مادر فرزند خود را گم کرده است. دیگران او را پیدا کردند. گله محل مدتی است که حرکت کرده، اما غریزه مادری او به اندازه قوی است که چند روز برای یافتن فرزند گم شدهش در آنجا میماند. گوزن ها فعلا از چنگ مگس ها رها شدند، اما با توجه به نبود غذا در این ارتفاعات در نهایت مجبور می شوند به پایین رفته و برای پیدا کردن غذا دوباره با مگس های گزنده روبرو شوند. هیچ پستانداری بیش از این گوزن ها روی کره زمین راه نمی روند. پستانداران دیگر روش های اقتصادی تر و سریع تری را برای مسافرت های طولانی یافتند. آنها از طریق هوا حرکت می کنند. خفاش‌های بزرگ میوه خار در جنگل بزرگ کنگو سکونت دارند که طول بالهای آنها به حدود 1 متر میرسد. هر سال اواخر اکتبر سفر طولانی آنها آغاز میشود. گروه های 100 تایی به 1000 تایی تبدیل میگردند. صدها هزار می شوند. آنها پرندگان قدرتمند و تیز پروازند. آنها می توانند 1000 کیلومتر را فقط در چند شب بپیمایند. که چگونه می دانند کی و به کجا پرواز کنند هنوز جزء اسرار و رموز خلقت است، اما همه به این نقطه می رسند. کاسانکا باطلاقی دور دست در زامبیا. ده ها میلیون از این پرندگان در بخشی از جنگل جمع می شوند که اندازه آن بزرگتر از 2 یا 3 زمین فوتبال نیست و چند هفتهی در آن سکنا می گذینند. اینجا بزرگترین جایگاه استراحت خفاش های میوه خار در دنیا است. پس از سفری طولانی بهتر است آرام گرفته استراحت کنند. این محل به قدری شلوغ است که حتی خفاش های غریبه شانه به شانه و یا حتی در بغل یکدیگر می خوابند. با نزدیک شدن غروب آماده می شوند تا پاداش سفر خود را به دست آورند. آنها از سراسر آفریقای مرکزی به اینجا آمدند، زیرا در این وقت از سال در اینجا به شکل فوق‌العاده انبه و میوه‌های دیگر فراوان است. آنها با فریادهای بلند از استراحتگاه برای خوردن میوه حرکت می‌کنند. هر خفاش در هر شب دست کم 2 کیلو میوه می‌خورد. تنها در عرض چند هفته خفاشان میلیون ها کیلو میوه را میبلند. این قدرت پرواز بالای این پرندگان است که به آنها امکان میدهد با این سرعت چنین فاصله طولانی را بپیمانند و به چنین جایگاه مناسبی برای تغذیه دست یابند. پس از 6 هفته درختان از برگ و میوه عریان میشوند و دوباره پرندگان در دل آسمان به پرواز در می آیند و هر خفاش به منطقه خود در جنگل وسیع کنگو باز می گردند. پستانداران زمینی آفریقا نیز دست جمعی در گله‌های بزرگ حرکت می‌کنند. گله‌هایی که در دشت‌های شرق آفریقا به چرا می‌پردازند، به تعدادی که قرن‌ها پیش بودند نیستند، اما هنوز بسیارند. چرا کردن با هم دفاع خوبی است، زیرا امنیت در جمعیت است. حتی شکار با هم نیز مزایایی دارد. این کفتار نیز به تنهایی در پی یافتن غذاست. باید مراقب باشد. او بوی غذا را حس می کند و خطر را می پذیرد. خونین و مجروح اما زنده، شانس آورده. او کاملا مغلوب نشده است. او به قبیله ای تعلق دارد. شب فراخوانی صورت می گیرد و نیروهای کمکی گرد هم می آیند. همه کفتارهای بالغ قبیله پاسخ می دهند. اگر قبیله با هم حمله کنند، فرصتی برای شکست دادن شیرها دارند. اتحاد قبیله‌ای علیه شیرها. قدرت همه کفتارها با هم در نهایت شیرها را وادار به عقب نشینی می‌کند. حمله به این صورت یک پارچه نیاز به همکاری گروهی زیادی دارد. کدام در نهایت قدرت، زیرا تعدادشان بیشتر از شیر هاست. و این یکی دیگر از خصوصیات پستانداران است. همبستگی گروهی بین پستانداران زمانی آغاز می‌گردد که مادرها بچه‌های خود را شیر می‌دهند و تعدادی با دقت بیشتری از فرزندان خود مراقبت می‌کنند، مانند پستانداری که بر این سرزمین تسلط دارد. خرس قطبی سعی می‌کند برای بچه‌های خود غذا بیابد، اما اینک زمان سختی از سال است. تکه‌های بزرگ یخ که او بر روی آنها شکار می‌کند در حال ذوب شدن زیر پای اویند. باید در خشکی به دنبال غذا بگردد. همگی سالم به ساحل میرسند، اما هنوز ممکن است چند ماهی با گرسنگی روبرو باشند. یافتن غذا در این سواحل سرد و برهوت چندان آسان نیست، چون ممکن است طولانی شود. خرس‌های قطبی حس بویایی فوق‌العاده‌ای دارند. او بوی امیدوار کننده‌ای حس کرده. آنجا جنازه یک نهنگ سرخمیده عظیم‌الجثه است. جنازه نهنگ می‌تواند غذای همه را تأمین کند. اما آنها اولین موجوداتی نیستند که آن را پیدا کرده‌اند. های قطبی دیگر را از کیلومترها دورتر به اینجا کشانده است. خانواده های این خرس ها به ندرت با هم کنار می آیند. او خطر را پذیرفته که فرزندان خود را به اینجا آورده است. خرس های نر می توانند بچه خرس ها را کشته و بخورند و به راحتی این کار را می کنند. خانواده دیگر او را به مبارزه دعوت می کند. باید تصمیم بگیرد آیا برای غذا رقابت کند یا فرار کرده و بدون غذا از آنجا برود. فرزندان خود را نزدیک خود نگه می دارد و مقاومت می کند. شجاعت مادر غذای فرزندان را تأمین می کند. زندگی خانوادگی ممکن است سبب پیروزی هایی شود، اما همانطور نیز می تواند مشکلاتی بیافریند. رابطه خواهر برادری می تواند به رقابت تبدیل شود. یک کواچی، یکی از اقوام آفریقای جنوبی رکون، این بچه ها در لانه‌ای بالای درخت به دنیا آمدند و اینک برای اولین بار پا بر روی زمین می گذارند. بعضی کمتر از بعضی دیگر تمایل دارند. وقتی به زمین رسیدن، گواکی مادر فرزندان خود را جمع کرده و همه با هم به یک خانواده بزرگتر می پیوندند. این خانواده ها با هم یک گروه تا حدود 40 تایی را تشکیل می دهند. یک بار دیگر امنیت در جمعیت. اولین نفر که متوجه خطر شود، به دیگران خبر می دهد. اما ادامه دوستی راحت نیست. وقتی غذا پیدا شود، برای همه آزاد است. میکت ها در کویر کلاهاری نیز در گروه های بزرگ زندگی می کنند، اما سازماندهی بهتری دارند. هر خانواده توسط یک ملکه هدایت می شود که تقریبا تنها ماده ایست که تولید مثل می کند. این یکی به شدت مشغول شیر دادن 5 فرزند خود است. زمانی رسیده که باید استقلال بیشتری پیدا کنند. امروز اولین روزی است که این نوجوانان خود باید صبحانه خود را تهیه کنند. هفته ها طول می کشد تا جوانان بیاموزند چگونه غذا پیدا کنند. این یکی سعی می کند مورچه بگیرد، اما هنوز روش های لازم را نیاموخته است. اما این جوان از یکی از بالغ ها می خواهد به او آموزش بدهد. معلم پدرش نیست، فقط معلمی مشتاق است و سعی می کند درس را مطابق با توانایی شاگرد به او بیاموزد. این یکی تازه شروع کرده، بنابراین با درسی ساده آغاز می کند. چگونه شفیره حشرات را بیابد؟ بعضی دیگر شجاع‌ترند. معلم پیش از آنکه عقرب را به شاگرد خود بسپارد، نیش او را از کار می اندازد. خانواده در امور دفاعی نیز همکاری می کند. هر یک از اعضای خانواده به نوبت نگهبانی می دهد و مراقب خطر است. بنابراین در حالی که یکی مراقب است، دیگران استراحت می کند. اما در روزهای گرم به راحتی می توانند بخوابند. Thank you. رمز موفقیت میرکت‌ها در این است که هر یک در اجتماع وظیفه‌ای به عهده دارد. اما بسیاری از پستانداران بیش از وظیفه خود کار می کنند. بعضی ها دانش خود را در اختیار نسل های بعد می گذارند. بقای فیل ها به میزان بهره بردن از تجارب بزرگانشان بستگی دارد. این بچه فیل دیشب به دنیا آمده است و به نظر می رسد گله از این تازه وارد استقبال می کند. اما مادر جوان و بی تجربه است و این اولین فرزند اوست. مادر اگر بخواهد شیر تولید کند باید آب بنوشد و مادامی که گله در سفری طولانی در جستجوی آب است و چفی باید همراه آنها راه برود. پس از چند کیلومتر و چفی از حال می رود. دیگر نمی تواند. مادر جوان کودک خود را به ادامه دادن تشویق می کند، اما هنوز راه زیادی در پیش است و بچه فیل گرمازده شده است. فیل‌ها اینک به آب نزدیکند، زیرا بوی آن را حس می کنند. این اولین برخورد بچه فیل و گودال آب است. نمی داند چگونه وارد آن شود و بعد چگونه از آن خارج شود. مادرش سعی می کند به او کمک کند، اما تجربه بچه داری ندارد. همانطور که گله بیشتر وارد باتلاق می شود، بچه فیل هم آنها را دنبال می کند، اما حالا به درد سر افتاده است. بچه فیل ها معمولا در گل های عمیق فرو رفته و گیر می کند. مادر که تلاش میکند او را یاری دهد فقط اوضاع را بدتر میکند. بچه در زیر او گیر کرده و مادر بیشتر او را به درون گل فشار میدهد. اما مادر بزرگ بچه مشکل را میبیند و وارد عمل میشود. با ضربه‌ای مادرانه فیل مادر را به کنار زده و به نوه‌اش کمک می‌کند خود را آزاد کند. مادر و بچه فیل درس ارزشمندی از مادر بزرگ آموخته‌اند. انتقال تجربه این چنینی از نسلی به نسل دیگر عامل بسیار مهمی در بقای فیل ها بوده است. فیل بزرگترین حیوان پستاندار روی زمین است، همچنین بزرگترین حیوان دریا. یک نهنگ گوش پشت ماده. او باردار است. هر چند سال یک بار 5000 کیلومتر سفر می کند. از آبهای قطب جنوب خود را به آبهای گرم اقیانوس آرام می رساند تا یک بچه به دنیا بیاورد. آبهای اطراف تنگو نه تنها زایشگاهی برای نهنگ گوش پشت است، بلکه منطقه جفتگیری آنها نیز است. این ماده 50 ساله به اینجا آمده تا بهترین جفت را انتخاب کند و با اعلام ورود خود به خواستگاران بالقوه شروع می کند. نرها یکی پس از دیگری وارد می شوند. اما با ورود نرها ماده برا افتاده و خواستگاران را به تعقیب خود تشویق می کند. او در پیش حرکت می کند و نرها برای قرار گرفتن پشت سر او به رقابت می پردازند. نرها برای تهدید یکدیگر مقادیر بسیار زیادی حباب تولید می کنند. تا کنون رقابت نسبتاً آرام بوده است. اینک رقابت جدی می شود. هر ساعت که می گذرد نرها برای یافتن جایگاهی درست پشت سر او مبارزه می کند. و اینکه نهنگ های 40 تنی برخورد با یکدیگر را آغاز می کند. بزرگترین مبارزه در طبیعت است. نهنج‌های رقیب می‌توانند یکدیگر را بکشند. در حالی که مبارزه به اوج خود می‌رسد، سعی می‌کنند یکدیگر را به عمق اقیانوس بفرستند. در نهایت نهنگ پیروز جایگاه خود را در کنار ماده به دست می آورد و بدون رقیب می ماند. نهنگ ماده با ایجاد مبارزه بین نرها بهترین و قوی ترین را انتخاب می کند. نری که قوی ترین فرزند را به او هدیه کند. هر دو با هم به عمق می روند. اما هنوز هیچ کس نمی داند کجا جفتگیری می کند. همه ی پستانداران دارای یک سری خصوصیات مشترکند. بدنهای گرم، حسهای فوق‌العاده و هوش سرشار. این ویژگی هایی است که سبب موفقیت بقای آنها و ما شده است. و احتمالاً مهمترین ویژگی پستانداران به زندگی گروهی، قدرت و میزان این وابستگی مربوط می شود. این خانواده پستانداران است که زمین را تسخیر کرده است.
پشت صحنه زندگی. فرار داغ. تانگو به خاطر نهنگای گوش پشت معروفه، اما حتی در اینجا پیدا کردن و تصویربرداری از نهنگا در آبهای آزاد اقیانوس کاری بسیار بزرگه. برای گروه تصویربرداری زندگی، تصویربرداری از رقابت منحصر به فرد نهنگ‌ها به نام فرار داغ نیاز به دانش محلی، ساعت‌ها در آب بودن و شانسی بزرگ داره.
به یکی از قایقا خبر داده شده زیر دریایی یه نهنگ ماده همراه بچه‌شو دیده، چیزی که ممکنه ما رو به جایی برسونه. بنابراین میریم به اون منطقه که گفتن.
هر نهنگ ماده همراه با بچهش میتونه تمایل به جفتگیری پیدا کنه، بنابراین میتونه هدفی برای نهنگای نر باشه.
وقتی رسیدیم اونجا هیجان زده و کمی نگران بودم، نمیدونستم چی در انتظارمه. وقتی رفتم زیر آب از سکوت تعجب کردم، نمیدونستم چی پیش میاد. اما بچه مستقیم اومد سمت من، خیلی آروم و مسلماً علاقه‌مند به من به نظر می رسید.
عملاً کار مشکلیه. با یه تکون دم مشکل ایجاد میشه. به نظرم آشنا بودن خیلی مهمه. نهنگ جوان مدت زیادی در سطح آب میسته، بعد میره زیر آب. مادرش در عمق 7-8 متری مراقبشه.
اما حتی بچه نهنگ هم قدرت زیادی در دم و بالهای خودش داره. راجر باید مراقب باشه.
جالب‌ترین صحنه‌ای بودش که تو زندگیم دیدم. همینطور میگشتم، عین یه بره تازه متولد شده بود، اما 2 تن وزن داشت. اومد اینطوری با دمش زد به دوربین. تصویرش رو برداشتم.
فقط یه بچه است، اما باید مراقب مادرش بود.
آره، مادرش اومد اون پایین، خیلی مواظبش بود. چند متری اومد پایین تر، داشت دنبال بچهش میگشت.
نزدیک شدن به یک بچه بازیگوش یک چیزه و در مسیر نرهای دنبال ماده که وزن هر کدومشون 10 برابر بچه است قرار گرفتن چیز دیگه. در اینجا تعداد کافی نهنگ نر برای فرار داغ وجود داره، اما آیا اونا آماده هن؟
این نهنگ ها 40 تن وزن دارن و ما برای تصویربرداری باید بهشون نزدیک بشیم. بچه ها باید خیلی مواظب باشن که آسیب نبینن.
برای پرهیز از آسیب از رفتار نهنگ ها گروه باید غواصی آزاد میکرد و بدون کپسول هوا به زیر آب میرفت. بنابراین تا جایی که میتونن باید نفس خودشون رو حبس کنن.
من زیر آب میتونم نفسم رو حدود 2 دقیقه حبس کنم، اما این نهنگ ها حدود 20 دقیقه یا بیشتر زیر آب هستن. بعد یه سر میان بالا.
نهنگ های بیشتری جمع میشن، اما هنوز به فرار داغ تبدیل نشده.
دارن اطرافو میگردن. بالا و پایین میرن. من امیدوارم یه اتفاقی بیفته.
برخورد اونا ممکنه در هوا باشه، اما در آب نیست. علی‌رغم زیر نظر داشتن نهنگا به مدت حدود 1 هفته یا 10 روز، اما هنوز نشانی از فرار داغ نیست.
دنبال کردن یه حیوان 40 تنی چندان ساده نیست، مخصوصا که اونا 6 تا هستن. دائم گمشون میکنیم. یه لحظه اونجاست، تا میای بهش نزدیک بشی میبینی رفته زیر آب و ناپدید میشه. بعد چه 10 دقیقه بعد میبینی 400 یا 500 متر اون طرفتر پیداش شد. بنابراین مدت ها طول میکشه تا بهشون نزدیک بشی و این یه بازی موش و گربه مداومه. موش و گربه؟ نهنگ؟
فصل جفتگیری در حال به پایان رسیدنه و گروه هنوز مأموریت خودش رو کامل نکرده و بالاخره به نظر میرسه رفتار نهنگا تغییر کرده.
6 یا 7 نرا دیدم و فکر میکنم فرار داغ شروع شده. 15-16 روز تو آب بودن احتمالاً در 1-2 ساعت آینده نتیجه بده. بستگی داره تصویر لازم رو برداریم یا نه.
تعقیب شروع میشه.
6 تا نر هستن که هی به طور مارپیچ حرکت میکنن و سعی میکنن که پشت سر ماده قرار بگیرن. اونجاست.
نهنگا چنان سری حرکت میکنن که برای تصویربرداری گروه باید روبروی گروه نهنگای حمله کننده وارد آب بشه. در حالی که راجر از پهلو به نرا نزدیک میشه، با حرکت دوم جهت تعقیب به طور کامل تغییر میکنه. راجر نفس خودش رو حبس کرده و از روبروی نهنگ‌های در حال حمله تصویر برمی‌داره تا گروه عبور. اون بالا میاد، نفس میگیره و دوباره به پایین میاد. نهنگا به حرکت سریع خودشون ادامه میدن و در پایان راجر دیگه قادر نیست همراه اونا بره. اون خسته و فرسوده برای آخرین بار به قایق باز میگرده.
وای، شگفت‌انگیز بود. شگفت‌انگیزترین تجربه ی زندگیم بود. 7-8 تا نهنگ یه دفعه رفتن زیر آب. نهنگ ماده مستقیم اومد سمت من. و بقیه نهنگام همینجوری همشون یکی بعد از دیگری مستقیم اومدن سمت من. اومدم بیام بالا نفس بکشم، دیدم یه دونه از اون نهنگا درست بالا سرم بود. فقط امیدوارم خوب تصویرشو گرفته باشم. واقعا لذت بخش بود.
18 روز روی آب و صدها بار شیرجه و قواسی، اما در پایان گروه تونست رازی از زندگی نهنگا رو آشکار کنه، رازی که تعداد اندکی اونو دیدن.
دانلود بروزترین فیلم ها و سریال های دنیا در رسانه اینترنتی نایت مووی. آدرس ثابت سایت ما www.nightmovie.net.